ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با نیمه تمام گذاشتن برنامه‌هایش در سازمان ملل متحد امروز به تهران بازگشت. به گزارش سازمان ملل متحد بیش از 2300 نفر غیر نظامی در 6 ماه گذشته در یمن کشته شدند. و یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی گفت دیدار محمد جواد ظریف و باراک اوباما از پیش تعیین شده نبود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در بازگشت به تهران تأکید کرد که در نیویورک وضعیت سانحه منا را به گوش جهانیان و مراجع بین‌المللی رسانده و مذاکرات لازم را انجام داده است. او همچنین گفت وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه و سران برخی کشورهای منطقه مذاکرات بسیار موثری داشتند. آقای روحانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد افزود عربستان سعودی باید به وظایف قانونی و بین‌المللی خود در برابر زائران عمل کند و حادثه به طور دقیق روشن شود. حسن روحانی برای شرکت در مراسم انتقال اجساد حجاج ایرانی برنامه‌های خود را در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیمه تمام گذاشت و روز سه‌شنبه وارد تهران شد. از دیگر سو به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، مراسم تشییع پیکرهای جانباختگان ایرانی سانحه منا فردا چهارشنبه برگزار می شود. بر اساس این گزارش، علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت گفت سه‌شنبه شب یک هواپیما از ایران برای انتقال اجساد به فرودگاه جده پرواز خواهد کرد و مراسم تشییع روز چهارشنبه در تهران برگزار خواهد شد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه بیش از 2/3 مفقودان جزو جانباخته ها هستند پیش بینی کرد که آمار جانباخته های ایرانی به بیش از 400 نفر برسد. آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان حج و زیارت حاکی از مرگ 228 حاجی ایرانی و 248 نفر مفقود است. بر اساس آمار کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 6 ماه گذشته 2355 نفر غیر نظامی در جنگ‌های یمن کشته شدند. این آمار غیر نظامیان همه طرف‌های درگیر در جنگ‌های یمن را شامل می‌شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت 2/3 این افراد در حملات هوایی ائتلاف عربستان سعودی کشته شدند. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات هوایی بی ملاحظه ائتلاف عربی در مناطق مسکونی یمن را محکوم کرد و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در این زمینه شد. شماره بیش از 2350 کشته قربانیان حمله روز دوشنبه به یک مجلس عروسی را در بر نمی گیرد. شمار کشته شدگان ناشی از اصابت موشک به یک مجلس عروسی در یمن به 131 تن رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان شهر مقبنه خبر داد که تعداد کشته شدگان این سانحه از 27 نفر که دیروز اعلام شده بود روز سه‌شنبه به 131 نفر افزایش یافته است. به گفته شاهدان عینی روز دوشنبه در دهکده‌ای در نزدیکی دریای سرخ دو موشک به چادری که مراسم عروسی یک فرد منتسب به حوثی‌ها را در آن جریان داشت اصابت کرد. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی انجام دادن این حمله را تکذیب کرده و آن را به شبه نظامیان محلی نسبت داده است. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف و باراک اوباما را تکذیب کرد و گفت نقل قول‌ها در مورد دیدار از قبل تعیین شده به هیچ وجه درست نیست. رقم کشته شدگان ایرانی حادثه منا در مکه رو به افزایش است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تا کنون دست کم 239 تن از زائران ایرانی کشته شدند. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
تعداد کشته شدگان ایرانی حادثه منا در عربستان سعودی رو به افزایش است و تا کنون به نقل از مقام‌های مسئول دست کم 228 تن از زائران ایرانی جان خود را از دست دادند. اما خبرگزاری ایسنا و پایگاه خبری سازمان حج و زیارت ایران رقم 239 کشته را اعلام کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، گزارش داده است تازه ترین شمار کشته شدگان حادثه منا در عربستان سعودی 239 کشته است و با سرعت گرفتن روند شناسایی اجساد در سردخانه مکه این رقم افزایش خواهد یافت. در این گزارش رقم مفقود شدگان ایرانی به 241 تن رسیده است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران همچنین اعلام کرده است هنوز کامیون‌های حامل اجساد کشته شدگان حادثه منا برای تخلیه اجساد به سردخانه مکه منتظرند تا با تحویل اجساد شناخته شده به کشورها کامیون‌ها بتوانند اجساد کشته شدگان دیگر را به سردخانه مکه تحویل دهند. در این میان به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حسین نوشابادی، معاون حقوقی و پارلمانی و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است، احتمالاً رقم کشته شدگان مکه به بیش از 400 نفر خواهد رسید. به گفته او، لحظه به لحظه آمار کشته شدگان تغییر می کند. به عبارتی از تعداد مفقودان کاسته می شود و رقم کشته شدگان افزایش می یابد. قرار است یک فروند هواپیما روز سه‌شنبه به مقصد فرودگاه جده از تهران پرواز کند تا اجساد تعدادی از کشته شدگان از عربستان سعودی به ایران منتقل شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، ساعت 5 بامداد روز سه‌شنبه وارد مکه شد تا از نزدیک وضعیت زخمی‌ها، مفقودان و زائران آسیب دیده را بررسی کند. در این سفر امیر محسن زیایی، رئیس هلال احمر و حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه نیز وزیر بهداشت را همراهی می کنند. و سرانجام این که اگر در مسئله انتقال تعدادی از اجساد کشته شدگان روز سه‌شنبه به ایران مشکلی پیش نیاید، روز چهارشنبه مراسم تشییع جنازه و دفن آنها آغاز خواهد شد.
گزارش جان خاکزاد رو شنیدی در ارتباط با آخرین اخبار درباره رقم کشته شدگان ایرانی حادثه منا در مکه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی، پس از انتقال به بیمارستان بار دیگر به زندان منتقل شده. بکتاش خمسه‌پور گفتگویی رو داشته با همسر خانم محمدی و وضعیت این کوشنده زندانی حقوق بشر رو جویا شده. تقیه رحمانی در پاریس.
ببینید، دستور داد که نرگس باید چهارده مهما به دوباره بره دادگاه، چون دادگاه تیرماش عقب افتاد، فعلا به چهارده مهما منتقل شده. ولی هم دکترای مغز اعصاب، هم پزشک البریه نرگس محمدی تاکید دارن که ایشون باید تو بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. روز شنبه هفته جاری ایشون رو برای آزمایش ام آی آر بردن بیمارستان. پزشکی که همون پزشک معالج اصرار به بستری شدن داره تا بدن این بیماری رو کنترل کنه. اینکه مراجعه های سرپایی و دادن داروهای فراوانی که ایشان تو زندان هم مصرف میکنه، حدود 12 تا دارو، در حقیقت ممکنه بیماری مزمنتر کنه به جای مداوا. فقط تشنج و حاد شدنش رو جلوشون میگیره و عواقب بعدیش معلوم نیست. و این واقعا یه جای سوال داره از رفتار قوه قضاییه و مسئولان امنیتی. و بهانه هایی هم که در این مورد میارن توجیه نیست. گاهی میگن که دیگران میان اینجا عکس میگیرن میذارن رو صفحه های اجتماعی، گاهی میگن این بردن بیمارستان رسانه ای میشه. اینا هیچ کدام دلیل برای این نمیشه که یک بیمار که احتیاج به مداوا داره در مداواش تعلل صورت بگیره.
آقای رحمانی، شما با خانم محمدی تماس تلفنی داشتین؟
به هیچ وجه. پون نامش هم هست که به من به عنوان یه متهم فراری نگاه میکنم مهامل قضایی. منتها بدتر این که الان بچه هم که پیش من هستن، نرگس به خاطر این که بچه ها پیش من هستن اجازه هیچ گونه تماس تلفنی نداره. بعد متاسفانه بند نصفان زندانیان حجدت سیاسی اوین توش تلفن نیست، ولی به طور کلی زندانی حق دارد که باستگان خودش تماس تلفنی داشته باشد. اینم یه نوع رفتار غیرقانونی است و مغایر با مقررات. از یه طرف دیگه رفته میشن تو بندها، میگن زندانی نباید موبایل و تلفن‌های دیگه داشته باشه، دستوری که بازم طبق مقررات حقش داشته باشه. از یک طرف دیگه اجازه نمیدن که یه زندانی با بچه خودش تماس بگیره. نرگس ندونه با من تماس نداره. در این دو ماه چند روزی که بچه‌ها از ایران خارج شدن و پیش من هستن، با اونام تماس تلفنی ندونسته برقرار کنه.
آقای رحمانی، شما اشاره کردین خانم محمدی قراره که 14 مهر در دادگاه حضور پیدا کنه. با توجه به این که شما گفتین که ایشون از نظر وضعیت سلامتی و مشکلاتی که دارن در بیمارستان بودن، چگونه ایشون میتونن در دادگاه با توجه به این که 14 مهر تقریبا میشه هفته دیگه حضور پیدا کنن؟
ببینید، بستری که نمیشه، مراجعات سرپایی صورت میگیره. ایشان باید چند تا آمپول به تزریق بشه در مورد مسئله ریش، اینا هنوز انجام نشده. در جلسه دادگاه باید حاضر بشه و متاسفانه به اتهامای تکراری که با خاطرش قبلا 5 سال زندان محکوم شده دوباره باید با همون اتهام دوباره محاکمه بشه. ولی خب این ظاهرا یه ابلاغیه صورت گرفته، اما یه چیزی باید در نظر بگیرید، اصلا سیستم قضایی پاسخگو نیست که اگه بخواد دادگاه برگزار میکنه، اگه بخواد برگزار نمیکنه. دادگاهش قرار بود تیر ماه برگزار بشه، بدون اینکه بهش بگن اصلا دادگاه برگزار نشد.
تقیه رحمانی بود، در پاریس همسر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات خبر داده که خانم محمدی روز شنبه برای انجام آزمایش MRI به بیمارستان اعزام شد و با اینکه پزشکان بر بستری شدن او تاکید داشتند و خانواده خانم محمدی هم اصرار بر ادامه درمان ایشون داشته، ماموران دوباره خانم محمدی رو به زندان منتقل کردند. اما به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تولید در صنعت ایران در بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2% کاهش داشته. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا تحلیل خودش را از کاهش شاخص تولید صنعتی در ایران گفته و به پیامدهای اون هم اشاره کرده.
شاخص تولید صنعتی یکی از مهمترین نماگرهای اقتصادی هست که تولیدات بخش‌های گوناگون صنعتی ایران رو نشون میده، از جمله بخش تولیدات کارخانه‌ای، بخش معدن و بخش خدمات عمومی که در برگیرنده آب و برق و تلفن است. این شاخص در سالهای 91 و 92 رشد منفی داشت، در سال 93 رشد اون مثبت شد و حالا دوباره در بهار 94 رشد منفی رو تجربه کرده. در مجموع بر پایه داده های مرکز آمار، اگر سال 1390 رو مبنا قرار بدیم، شاخص تولید صنعتی ایران از 100 به 86 سقوط کرده، معادل 14%، و این نشانه یک رکود بسیار شدید هست. به گفته محسن جلالی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، واحدهای تولیدی کشور در رکود قوطه‌ور شدند و خطری جدی اونها رو تهدید میکنه. خطر مورد اشاره آقای جلالی خبر بسیار بدی هست برای بازار کار ایران.
با توجه به سقوط شاخص تولید صنعتی ایران در بهار امسال، چه چشم‌اندازی وجود داره برای نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1394؟
این چشم‌انداز متاسفانه به هیچ وجه امیدوار کننده نیست. در سالهای 91 و 92 با افت شاخص تولید صنعتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همون رشد اقتصادی منفی شد. امسال هم به احتمال زیاد نرخ رشد در بهترین حالت از محدوده 1-2% بالاتر نمیره. به علاوه چند روزی است که انتشار نرخ رشد اقتصادی بهار امسال از طرف بانک مرکزی به تعویق افتاده و این نشانه خوبی نیست.
محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت، گفته هدف اینه که ایران تا 10 سال آینده به مرز کشورهای صنعتی برسه. به نظرتون با توجه به سقوط شاخص تولید صنعتی که بهش هم اشاره کردید 14% در ایران، چطور میشه به این هدف رسید؟
در وضعیت فعلی کشور، حتی دستیابی به موقعیت کشورهای پویای در حال توسعه برای ایران غیر ممکن هست، تا چه برسه به کشورهای صنعتی. طی 30 سال گذشته جغرافیای اقتصادی دنیا عوض شده و گروهی از کشورها از واپسماندگی بیرون اومدند، از چین گرفته تا برزیل. ایران به دلیل دشواری‌های بعد از انقلاب و همینطور دشواری‌های ناشی از جنگ، قطع شدن پل‌های ارتباطیش با اقتصاد کشورهای پیشرفته و فرار مغزها و سرمایه‌ها همچنان یک کشور صادرکننده مواد خام باقی مونده.
فریدون خاوند بود که با ما گفتگو می‌کرد.